أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. یاد کنیم و شهاد کنیم امام عزیزمون، شهدامون، شهدای منتسب به جمع، ارواح مؤمن و مؤمنات، اموات مد نظر منتسب به جمع، انشالله از زهرا سلام الله علیها ویژه نگاه کنن بهشون. با هم یک فاتحه رو قرائت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. يا صلوات فاطمه نهايت بفرم. یه مطلبی که تقریبا غیر از این که منابع دینی داشته باشه منابع روانشناختی هم داره و مخصوصا تو بحث جامعه شناختی، اونه که مهمترین دلیل محبت نفرته. یعنی آدم ها میتونن محبت داشته باشن توی درجات متفاوت، اما بیشترین درجه محبت وقتی اتفاق میفته که یک نفرتی در بین باشه. اینو تو بحثای جامعه شناختی میگن، میگن آقا اگر یک جمعی، یه آدمی، یه امتی قرار باشه نسبت به هم خیلی محبت داشته باشن، سیستم دنیا اینطوریه که اینا باید یک نفرت خیلی عمیقی داشته باشن تا بتونن بیشتر همدیگه رو حول محبت همدیگه جمع کنن. یعنی در حقیقت انسان ها وقتی خیلی هم رو دوست دارن که یه چیز دیگری رو خیلی دشمن داشته باشن. اگر دنیا درش دشمنی نباشه و نفرت نباشه، محبت به عمق خودش نمیرسه. حالا توی قسمت های مختلف هم دیدیم، نه فقط توی مثلا ایران یا تو اسلام، توی قسمت‌های مختلف جهان اینو دیدیم که مردم وقتی که دشمن بهشون حمله میکنه نسبت به همدیگه خیلی محبتشون بیشتر میشه. تو همین ایام مختلف، تو این جنگ اخیر یا جنگ قبلی هم اینو دیدیم که دشمن باعث ایجاد محبت میشه. یعنی آدم‌ها وقتی دشمنی بزرگ رو میبینند، دشمنی‌های کوچک فراموش میشه. در قرآن کریم هم خیلی جاها اینطوری گفتن. مهمترین آیه‌ای که دقیق این قضیه جامعه شناختی رو باز میکنه آیه است که همه بلدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، محمد رسول الله، الله رسول الله. وقتی میخواد امت محمد رو باز کنه قرآن، اینجوری میفهمن الذين معه، کسانی که با او هستن، یک اشداء علی الکفار، دو رحما و بینهم، دلیل رحما و بینهم اینی که نسبت به هم دیگه اینقدر رحیم هستند اشد و علی الکفارشونه، چون به شدت نسبت به دشمن احساس نفرت میکنن، به اون دلیل خیلی به همدیگه محبت داره. و خیلی آیات دیگه ای که قبل از اینکه محبت بین مؤمنین رو بخواد باز کنه، اول دشمنها رو معرفی میکنه. مسیر رسیدن به حقیقت از نظر قرآن کریم و حتی از نظر آیات و روایات مسیر دشمن شناسیه. میگه آدم ها اگر دشمن واقعی خودشون رو بشناسند، نسبت به این دشمنی های کوچک خودشون بی تفاوت میشن. اگر نشناسن، گفتیم که در خلقت ماست دیگه، فرض میکنیم که این دشمن بزرگ رو بی خیال بشه، آیا دشمنی از بین میره؟ قرآن کریم میفهمن نه، این بالاخره یه دشمنی پیدا میکنه. حالا مثلا ممکن این دشمنه این پرسپولیسی باشه، اون استقلالی دشمنن واقعا، کلکل فوتبالی دیگه نیست، اینه تبدیلش میکنه به دشمن. ممکن این مال این مدرسه باشه، کلاس مثلا اول یک اون اول دو، دشمن پیدا میکنه تو اول دو. ممکنه در خانه باشه، با جناقش، شوهر خواهرش، شوهر عمش، برادرش، یک کسی پیدا میکنه باش دشمنی کنه. چرا؟ چون انسان خلق شده است برای اینکه در خلقتش یه دشمنی رو در کره زمین شناسایی کنه. همون اول هم خداوند تبارک و تعالی تهی کرده، گفته این دشمنی که من مرد آوردم شیطانه، اصلا بناست که توی آدم و خدا حضرت آدم خداوند گفت بنای من اینه که تو در دنیا با دشمنی این شروع کنی زندگی کردن. اگر شیطان رو شناختی و اذنابش رو شناختی، دشمنی میکنی، دشمنی جبهه خودی رو تعطیل میکنی. بله، بحث، درگیری، هر چیزی ممکنه در بین جبهه خودی باشه. جبهه خودی که ما بهش دقت میکنیم جبهه مسلمین یا شیعیان نیست، جبهه آزادگان جهانه. ممکنه من با یک آدمی مثلا در ونزوئلا این مارکسیست باشه، هزار تا مشکل عقیدتی داشته باشم. میگه مشکل داشتن اصلا ایرادی نداره، صحبت کردنم ایرادی نداره، بحث کردنم ایرادی نداره، خصومت ایراد داره. که جلسه قبلش اشاره کردیم که دلیل صحبت شهید سلیمانی هم این بود. خب پس ما چون دنبال دشمن میگردیم، میگه اشد ولل کی کفار، هر چقدر دشمنی نسبت به کفار رو شدیدتر کنی، جبهه خودی محبتش بیشتر میشه. این داستانی است که ما در خلقت داریم، یعنی بنی آدم بدون دشمن نمیتونه، یه دشمنی باید پیدا کنه. اگه دشمن واقعی رو شناسایی کرد و قدرتش رو گذاشت برای مبارزه با اون، خب خدا رو شکر. اگه نه، یه دشمن دیگه پیدا میکنه، تو کانون میگرده یکی پیدا میکنه، تو نمیدونم فلان هیئت میگرده، تو مدرسهش میگرده، تو محل کارش، تو دانشگاهش، تا همین داستانی که الان ما میبینیم که برخی از ماهایی که ادعا داریم ما میخوایم مثلا جبهه مقاومت، یعنی اسمش جبهه مقاومت، جبهه مقاومت اسلامی که نیست که، جبهه مقاومت یعنی آزادگان جهان، ما میخوایم جبهه مقاومت رو رهبری کنیم، خصومت های درون گروهیمون تبدیل به دشمنی شده. خصومت درون گروهی تبدیل به دشمنی یعنی چیه؟ نه اگر من خدا میخواد بخوابه با این فکر چجوری فلانی رو بزنه خوابش میبره، صبح هم وقتی بیدار میشه یکی از انگیزه های بیدار شدنش اینه که چجوری فلانی رو بزنم. برگردیم دو قدم عقبتر در کتب اصلی یهود، چون میدونید یهود یک دین نیست، یک دین قومیتیه، اونا اصلا تبلیغ ندارن، کسی رو دعوت به یهودیت نمی کنن، که اونا قوم بنی اسرائیل هن. در اونجا چی داره؟ میگه آقا اینا از 300 سال پیش که اینا شکل گرفتن تحت عنوان صهیونیسم، با این فکر که چجوری بقیه رو بزنن خوابیدن و با این نقشه بیدار شدن. بقیه چی کار میکردن؟ بقیه مشغول زدن همدیگه بودن. بعد اونا 10 میلیونن، بقیه چقدرن؟ بقیه 8 میلیارد و 990 میلیونن. پس این نکته رو باید خیلی دقت کنیم که اگر دشمن واقعی رو شناسایی کردیم و برخورد کردیم و دشمنیمون رو با اون سمت بردیم که بردیم، اگر نه ما دشمنی رو در جبهه خودی پیدا خواهیم کرد و خصومتمون رو اونجا خرج خواهیم کرد و با همین رؤیا به خواب خواهیم رفت و برام از خواب با به قول امیرالمومنین با لگد دشمن بیدار خواهیم شد، دشمن واقعی که قراره بزنه ریشه ما رو بزنه. خب این متمم بحث جلسه قبل، بریم سراغ بحث امشب با صلوات حیدری شما. قبلی خیلی فاطمی نبود. اما روش برخورد با خود دشمن، روش برخورد با خود دشمن چیه؟ دو تا قسمت داره. یک قسمت، قسمت دنیاییشه که چی؟ که در قسمت دنیایی میگه که وَعَدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِبَاطِ الْخَيْلِ، میگه هر چقدر که میتونید قدرت خودتون رو ببرید بالا. این آیه آیه نظامیه. بعد برای چی؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، برای اینکه بجنگید، برای اینکه بترسانید، برای اینکه اونا نینجلو. سیستم اسلام سیستم حمله نیست. میدونید که جهاد ابتدایی فقط و فقط با دستور معصومه. بعضی‌ها که ایراد میگن آقا ما چرا جنگو شروع نمی‌کنیم، ما حداقل در تشیع ما اصلا اجازه شرعی این کارو نداریم. جهاد ابتدایی در تشیع حرام مگر با اجازه معصوم. ما فقط میتونیم تدافعی کار کنیم. یه مدل، حالا این که این درسته یا نه رو ما واردش نمیشیم، باید بری تو سطح مراجع صحبت کنیم آقا داستان چیه. حمله پیش دستانه از نظر اسلامی میشه جهاد ابتدایی. جهاد ابتدایی بدون حکم معصوم حرامه. حالا برم بشنم صحبت کنم به این آقا ابتدایی یعنی چی، جهاد یعنی چی، اینا جای بحث داره، روش حرفی نداریم. اما اینی که ما تمام قوامون رو بذاریم که چی، ترهبون بهی عدوالله و عدوکم، نه برای که حمله کنیم بگیریم اونجا رو. برای چی؟ برای اینکه بترسه دشمن هر چی که میتونید. جمله‌ای که آقا فرمودن تو بحث نظامی، گفتن آقا ما هر چی که صلاح باشه رو داریم و دنبالشیم. خب داریم که بالاخره دنبالشیم، نداریم به اون معنی که ما موازنه داشته باشیم با اسلحه دشمنمون که در مسیرشه. این بحثه، این بحث نظامیه. خیلی وقتا هم که کارشناسای غیر نظامی وارد این بحث ها میشن، اینا اشراف ندارن، خیلی گوش ندید. این بحثا بحثای نظامیه که چی داریم، چرا داریم، کی میزنیم، کی نمیزنیم، اینا اصلا بحثای نظامیه. به این سادگی توسط تحلیلگرهای سیاسی و فرهنگی قابل توضیح دادن و شرح نیست. هیچ قسمتی که به ما مربوطه، به عنوان چی؟ به عنوان ما فرهنگی ها، ما آدم های اجتماعی، ما ها که قراره زمین ساز باشیم، دو تا مسیر داره. یه مسیرش اگه زنده باشیم انشالله و همینجوری شرایط همینطوری تو این وضعیت آنپاس باشه، البته تکلیف مشخص نشده باشه تا اعتکاف، یه قسمتش رو تو اعتکاف ما یه برنامه داریم که اونجا بالاخره اجرا میکنیم، و حالا چه در بحث غرفه هامون چه در بحث سخنرانی‌ها، که یه قسمتش اونه، خیلی کاربردی میشه. از یه آیه قرآن دیگه من اون نتیجه رو گرفتم، چون هنوزم برامش فکر میکنم و تحقیق میکنم، الان من نمیگم اون آیه رو. بچه های کادر ما میدونن که بر طبق همون آیه باید تنظیم کنه اعتکاف رو. اما قسمتی که الان به تأمل رسیدیم و میتونیم بهش بپردازیم که آقا ما این وسط وظیفمون چیه، یه صلوات داره و یه دوزان جلو اومدن. شب شهادت یه صلوات بفرستید، حداقل قربت مدینه برطرف بشه دیگه. آیه هم همه بلدید. یه مسیری رو داره ما میگه در برابر دشمن، از مسیری که ماها قرار کار کنیم. ماهایی که دارم بهتون میگم یعنی چی؟ یعنی همه میدونیم دیگه، خودمونم بارها گفتیم که ما دلیل اینکه کار فرهنگی و اجتماعی میکنیم اینه که الان لباس نظامی نمیتونیم بپوشیم، اسلحه دست بگیریم. اگر هر وقت ما قرار شد که مسلحانه به جنگیم، دیوانه نیستیم بیام تو هیئت که میریم جنگمونو میکنیم. این فقط مورد چیه؟ مورد این تیکه است که میگیم آقا فعلا چون ما الان قرار نیست اسلحه دست بگیریم، روش برخورد با دشمن چیه؟ چون در قرآن کریم دو روش داره، یه روشش به ایدو لهم استطعتم من قوه است، یه روشش اون و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، که بعد اسلحه دست بگیری بری بکشی تا تهش رو باید بری، اون یه روشه. الان ما توی برهه‌ای هستیم که این روش الان دست ما نیست. اولا یه فضای الان از جنگ هستش که الکترونیکیه، جنگ راه دوره و ما خیلی به سرباز نیاز نداریم، تا مگر یه داستان دیگه بشه که اونم احتمالش هست. اما تو این قسمت دومش که قرآن میگه این روش مبارزه است، آیه رو دقت کنید. آیه ماره چیه؟ آیه رو همه بلدید، اما اینکه شأن نزول این آیه چیه رو شاید برخی ندونن. شأن نزول آیه ماره وقتی است که موسی سلام الله علیه و آله نبینا به خداوند تبارک و تعالی گفت میخوام برم به جنگ فرعون. فرعون کیه؟ در زمانی که تمدن بشری سه تا بوده، مصر بوده، یونان بوده و ایران بوده، جهان سه قسمت بوده، یه قسمت دست مصر بوده، یه قسمت دست یونان بوده، یه قسمت دست ایران. بین این سه تا یونان کوچیکه بوده، تمدنش بیشتر تمدن علمی بوده، اصل جهان دست مصر بوده و دست ایران بوده. این تمدنای قدیمی بشر رو اگه بخواید شما سرچ کنید این سه تا رو می‌بینید و یه تمدن مال جنوب شرق آسیا، بقیه دیگه همه سابقشون زیر نیم قرنه. اون زمان فرعون تقریبا نصف کره زمین دستش بوده. موسی کی بوده؟ موسی یک کارگری بوده که توی دهاتی مثلا میرفته آب میکشیده از چاه و برای قنات کمک میکرد و فلان و این داستانا. حالا این میخواد بره به جنگی کی؟ فرعون. حالا خداوند تبارک و تعالی آیش چیه؟ به خداوند تبارک و تعالی داره دعا میکنه که به من کمک کن، میخوام برم جنگ فرعون. کمکی که میخواد چیه؟ اسلحه میخواد، نیرو میخواد، لشکر میخواد، سرباز میخواد یا پول میخواد. اینا رو باید دیم. این پنجتا ابزار بردهای ما در جنگ هاست. اما موسی چی میگه؟ حالا آیه رو بلدید شما. بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقهوا قولی. ابزار جنگ موسی در این جنگی که الان توش قرار داریم، یعنی حالت آنپاس جنگ بین نرم و سرد، الان ما در جنگ بین نرم و سردیم، یعنی گیر کردیم که آقا الان نرمه یا سرده یا بعد برسیم به سخت مثلا. خب تو این حالت موسی میخواد حرکت کنه، ابزار اصلش ایناست. یک، رب اشرح لی صدری. اگر من موسی میخوام جبهه مقاومت ایجاد کنم در مقابل فرعون، با کوچکی ها، با دنیا زدگی ها، با این چیزهای این مدلی، با این سینه کوچکی که با کوچکترین تلاطمی یا عصبی میشه یا حسادتش برانگیخته میشه یا کینه میگیره نسبت به آدمای معمولی اطرافش، یا با این کوچکیایی که الان 2 متر از 4 تا مستمع بالاتره باد میکنه، یا از این منبر بیارنش پایینتر 1 متر از مستمع بریم پایینتر افسردگی میگیره، اینها با شرح صد و سعه صد اصلا قابل جمع نیست. آدم کوچک نباید ادعای مبارزه با دشمن بزرگ داشته باشه. تو برو با شوهر خواهرت بجنگ، تهش اینه. تو برو با همریشت بجنگ، تو برو با فلان بجنگ، تو برو با بچه مدرسه‌ای سر کوچه‌تون بجنگ. اگر در جبهه مقاومت یه آدمی مثل من و تو علم مبارزه با استکبار جهانی اصلا قابل مقایسه با فرعون نیست، خیلی بزرگتر از فرعونه، علم مبارزه با اونو بلند میکنه، این آدم میگه یک رب اشرح لی صدری، باید بزرگ باشه، بزرگ باشه. قرآن بزرگی رو چی میگه؟ قرآن بزرگی رو اینطوری میگه که ما در همین آیه قرآن که میگه آقا اینا یه مدلی هن که نه خیلی مست میشن نه خیلی ناامید. آقا امیرالمومنین چی میفهمه؟ میکنه بزرگی آدم ها از نظر امیرالمومنین شرح صد یعنی بزرگی و بزرگواری، به قول شهید مطهری از نظر امیرالمومنین بزرگواری، میگه بزرگی آدم ها در نزد من علی که شما خودتون رو شیعیان من میدونید، بزرگی آدم ها به اندازه ایست که اونها دنیا رو کوچک میشمارن، به همین اندازه اینا بزرگ. مثالش یک براتون زدم که من از سمت امیدیه پیچیدیم سمت اهواز، چون 40 کیلومتر آخری یه دونه تریلی جلو من بود که نیمه شب بود، جاده خلوت بود الحمدلله، من احساس کردم این خوابه، یکم عقبتر نگه داشتم دیدم یکم اینجوری میزنه، احساس کردم خوابه، بعد واقعا خوابش برده بود. یه لحظه پیچید تو شونه جاده، این لوله های بزرگم پشتش بود، لوله های گاز بود، اینا بود، خیلی خطرناک و وحشتناک، کشید بغل جاده، بیدار شد فهمون از دستش رفت، تریلی شروع کرد تو این جاده این ور اون ور رفتن. من دیگه قشنگ زدم که ناگه آقا هر کاری میخواد بکنه بکنه، تکلیف ما مشخص. با یه مهارتی تریلی رو جمع کرد، خیلی مهارت میخواست. بعد من رفتم جلوتر، چای شیرین نام داشتم، پیاده شدم، میدونستم خیلی ترس داره دیگه، بعد یه چایی بهش تعارف کردم، اینا گفت حاجی حال کردی عظمت رو چجوری جمع کردن. ببینید آدم کوچک توی جاده‌ای که خود جاده 40 کیلومتره، که این جاده تو خوزستان دیده نمیشه، که این خوزستان تو ایران دیده نمیشه، که این ایران تو کره زمین دیده نمیشه، که این زمین تو منظومه شمسی دیده نمیشه، که هممون با هم کلن هیچیم، یه تریلی با مثلا شاید 20 متر جمع کرده، فکر میکنه خیلی عظمت. میگه امیرالمومنین میگه به اندازه که دنیا رو کوچک میشمارد این بزرگه، به اندازه که دنیا رو بزرگ میشمارد این بچه است. رب اشرح لی صدری. این داستانایی که ما برای خودمون بعضی وقت جور میکنیم، از خونه من بره بیرون، حالا یه خونه 60 متری بهت دادن دیگه، اینقدر من نکن دیگه، چند متر من یه خونه، جلسه من، منبر من، زشت نیه؟ ببینید این کوچکی ها تا بحث سیاسیونمون، ماشین من، راننده من، میز من، صندلی من، فلان من، با این بچه ها نمیشه جبهه مقاومت تشکیل داد. نه بچه هن 70 سالشو باشه بچه هست. رب اشرح لی صدری، اولین چیزی که موسی برای مقابله با فرعون میخواد شرح صدره، یعنی من به این سادگی، به این سادگی فریب این دنیا رو نخورم. چیزی نیست، همش با هم، هیچی نیست، هیچ. این دوتا شست پاتو با هم دیگه میبندم با تناب که موقع شستشو قل نخوری، به همین سادگی. هر کی میخوای باشی، مرجع تقریر، رئیس جمهور، یا یه خادم مثلا خیلی سطح پایین تر. امیرالمومنین اینو میفهمه، فهمن آقا این نگاه شما به دنیا، که در دنیا دقت کن، در دنیا شما داری صعود و افول میبینی، دنیا کلش نه صعود داره نه افول، یه مزرعه لمیزرعه، یه دشت صاف، تو این بیابونه هیچ فرق نمیکنه تو کجاش باشی. رب اشرح لی صدری، اول میگه تکلیف تو با عظمتت مشخص کن، تو علائم مبارزه با امپریالیسم جهانی رو برداشتی و انقدر بچه، انقدر کوچک. این خیلی چیز مهمی است. خدا درجات همه درگذشتگان رو انشاءالله متعالی کنه. همین الان من فامین حاج آقایی که توی محله بغل ما بود یادم رفت، ایزد خواه، ایزد پناه، ایزد پناه، درست، ایزد پناه، حاجای ایزد پناه، با کانون اومد مشهد، با کانون اومد مشهد، بعد به اصطلاح هوا تو ایام عید بود سرد بود. اولا ما کل با هم اتوبوس ها اومد و فلان کار نمید، سنش هم اون زمان مثلا بالای 75-76 بود. بعد این رفته بود بیرون تو حسنه 14 معصوم، وقتی برگشته بود بچه ها نبودن، بچه ها نبودن، در قفل بود. من رسیدم دیدم که عوامش رو در آورده، خوابش میومد جلو در رو خاکا خوابیده، همین راحت. وقتی هم بیدارش کردی اصلا هیچ اسمش فرق نمیکنه، اصلا فرق نمیکنه رو کف اینجا خوابیده یا اون بغل سی متر بالاتر. یکی مثل این توقع داره هتل قصر دعوتش کنن و اگه یک کمی احتراماتش کم بشه. آقا به قول شهید مطهری این شعونات و احترامات گند زده تو انسانیت ماها، بچه‌مون کرده، خردمون کرده، ذلیلمون کرده، ول کن بابا. بچه‌ن دیگه، بچه است. کسی که با یه متر بالا پایین دنیا اینطوری میشه خیلی بچه است، هر چند سالش میخواد باشه. حاج قاسم، حاج قاسم خوب میکنه ولی اصلا دقت نمیکنه سبک زندگی حاج قاسم چی بوده، چجوری شده که این آدم کار به جایی رسیده که شیطان بزرگ امپریالیسم جهانی نقشه کشیده اینو بزنه، همین یکی رو بزنه. اصلا کسر شأن نیست برای امریکا که بیاد یه آدم رو بزنه، خودش هم بیاد بزنه. حالا مثلا ترور زیاد میشه، آمریکا ترور نمیکنه، کجا ترور کرده؟ شما آخرین ترور امریکا رو بیارید بگید، آمریکا ترور نمیکنه، گردن نمیگیره، میندازه دست این ازناب و سگهاش. خودش با افتخار اعلام میکنه میگه سلیمانی رو زدیم. سلیمانی سبک زندگیش چیه اینقدر عظمت داره در چشم اینا؟ امیرالمومنین فرمان به اندازه‌ای که دنیا رو کوچک ببینی خدا بهت عظمت میده. رب اشرح لی صدری، شرح صدر بهت عنایت میکنه. قدم دوم بگیم بحثمون بقیش اگه زنده بودیم فردا شب. قدم دومش چه؟ قدم ویسر لی امری. آقا این عظمته که من در وجودم احساس میکنم، این شرح صدره که دنیا رو کوچک میبینم، چه اتفاقی برای من میفته؟ میگه زندگی آسون میشه. این شعونات بیشتر دست و بال ما رو میبنده برای آسایش و آرامش. کلیپی بود دو روز پیش پخش شد که اولا آقا شما نشستی تو ماشین، هر کی هستی، خب هر کی هستی، اینجا جمهوری اسلامیه، میخوای پیاده شی دست مبارک رو تکون میده، در رو واکن پیاده شو. چرا باید یکی در رو واکنه برات؟ این اولا لش اینو ولش کن. ثانیا دو نفر اون دوتا بدبخت بیرون دعوا زنیم که کی در رو برای این باز کنه. اینجوری میخوام با امریکا و جنگیم با این بچگی هامون. اون دوتا دعوا بعدم ادامه داره دیگه، دعواه اون کی میخواد در رو باز کنه؟ تا بقیه چیزاش میگه اینا زندگیتون رو با آسایش و با آرامش میکنه. این شعونات دست و بالتون رو بسته، زحمت ایجاد کرده، دائم تو فکر این هستی که چرا اینجوری شد، چرا بالا هم، چرا پایینم، چرا اون بالاست، چرا من پایینم، چرا اینه، چرا اونجوری شد، چرا این به من رسید، چرا به من نرسید. امیرالمومنین میفهمه، دقت کنید، میفهمن به اندازه حسرتی که نسبت به شؤونات دنیا داری، حماقت داری، بچه‌ای کوچکی، به اندازه حسرت. میگه اون آدمی که دنیا رو کوچیک میبینه در چشم خودش انقدر بزرگه که به آرامش رسیده، به آسایش رسیده. حالا میخواد مثل آقای عزت‌پناه پشت بگیره بخوابه. یا من آقای عزت‌پناه جز کسایی بود که تو فلسفه حرف داشت برای گفتن، یعنی تو بحث وجود و ماهیت ایشون یه نظریه دیگه داشت که مال خودش بود. بله پدر شهید بود آقای عزت‌پناه، مال خودش بود نظریه، حرف داشت. بعد یه لفه آدم معمولی، حالا دیپلم هم معلوم نیست گرفته یا نه، ما آقا ما رو فلان، ما خودت داری اذیت میکنی. ولکو آقا چه به مقاومت مبارزه با استکبار جهانی، ولکو اصلا تعاقم نداریم، خودتو داری اذیت میکنی، خودتو داری اذیت میکنی. پس دقت کن، موسی میخواد بجنگه، جنگ در حالت سرد، نیمه سخت، جنگ نرمه، میخواد وارد شه. یک دعاش اینه، سلاح موسی چیه؟ ربش رحلی سطری. دو و یسر لی امری، می جنگم. مشکل بزرگ صهیونیسم این توی کتابای خودشون اومده، با ما میدونید چیه؟ میگه آقا اینا شکست نمیخوره، بکشن میگن پیروزیم، کشته بشن میگن پیروزیم، شکست نمیخوره. 60,000 تاشون رو کشتیم، 30,000-40,000 تا دیگه هم اینا هنوز معلوم نیست زیر آوار باشن نباشن، صلح امضا شده، آتش بس امضا شده، اونا جشن میگیرن. آقا ما کشتیم، اونا جشن میگیرن. بعد ما که کشتیم همه عزاداری، میگه به پیروزی نهایی نرسیدیم. چرا؟ چون ویسر لی امری، میگه آقا ما دنبال این هستیم که خدا راضی باشه، تو هر مقطعش باشه جشن میگیریم، شهید بشیم جشن میگیریم، بکشیم جشن میگیریم. مثلا عاشورا باشه، به قول مولوی میگه که عاشورا خیلی صحنه غم انگیزی بود، موظفیم به عزاداری، ولی حقیقت عاشورا اینه که یه حماسه‌ای بود که جشن ماد بگیری براش. هر چی بشه اینا جشن میگیرن. چرا؟ چون اصلا اینا پیروزی را در اطاعت میبینن. وای از سر لی امری، دنیا مهم نیست چی گیرشون بیاد گیرشون نیاد. مثلا الان انتخابات میشه، مثلا ما آقا برای رضا و خدا و خدمت اینا در رأی نمیاره. آجی روانشناس خوب سراغ نداریم، آیا تراپی بشیم مثلا این افسردگی بره بیرون؟ اینطوری میخوای با آمریکا به جنگی؟ من این جمله امامو بگم تموم کنم بحث، چون این دو شبه شبه عزاداریه، همین نیم ساعت کفایت. یه صلوات بفرستین روح امام شاد شه، بعد جمله شو بگیم. این جمله مالی یه طلبه نیست که، مالی یه مرجع تقلیده، یه مرجع تقلیدی که عارف هست، فیلسوف هست، مجتهد هست، زاهد هست، مبارز هست، مدیرم بوده، امامم بوده، یه امتم دستش بوده، بزرگان جهان از همه ادیان و همه گرایشان میگن این آدم خیلی آدم عظیمیه. رئیس سنتکام وقتی امام از دنیا میره میگه که آقا من نمیتونم برای از دنیا رفتن این عظمت خوشحال باشم، دشمن واقعی من بود، ولی واقعا این جهان یک مرد عظیم را از دست داد. خب بعد چی میگه؟ لحن رو دقت کنید، تو کی میگه؟ تو 80 سالگی 85 سالگی میگه آقایان علما، بزرگان، عرفا، زهاد، یک عمر عبادات و طاعاتتان مقبول، تمامش تیک انداختنه. بعد چی میگه؟ میگه دو ختم این وصیت نامه این بچه هایی که شهید شدن مرداریم بخونه. چرا امام به این شهدا اینقدر بالا نگاه میکنه که به اون بزرگان داره تیکه میندازه؟ برای چی؟ برای اینکه تو وصیت نامه اینا موج میزنه ربش رحلی صدری و یسر لی امری، موج میزنه. برای اینکه اینا اینقدر فکر نشونات نبودن که به خود من شهید قمصریان گفتش که انشاءالله امشب، شب که اول هش، انشاءالله امشب یه جوری بزننم که جنازم بر نگرده، من هیچی نمیخوام از این دنیا، یه تشییم نمیخوام، یه قبرم نمیخوام اشغال کنم. فنای فلا یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. حالا ادعا که خیلی زیاد میشه داشته باشه، چون اینا ربش رحلی سردی داشتن، بعد یه آیه از سرلی امری اتفاق افتاد، کل دنیا هیچی براشون نبود، هیچ هیچ. اینا علوی بودند، اینا کسانی بودند که شیعه واقعی اینا هستن، من که آقا بدبخت و بیچاره یه احترام و یه پله بالا پایین و با یه دونه اه قهر میکنم، با یه کف کف میزنم، کف میزنم، کف میکنم، ما رو چی مبارزه با امریکا؟ ول کن بابا، اونا خیلی زحمت دارن میکشن، صهیونیست دارن جون میکنن، خیلی زحمت میکشن، از همه چیشون برای اعتقاداتشون دارن میزنن، از زندگیشون، از شهوتشون، از مقامشون، از همه چیشون دارن میزنن، دارن جون میکنن، خدا پاداش میده به اونا. ما چقدر پای اعتقاداتمون واسدیم. خدا انشاءالله به همه ما توفیق عمل کرامت کنه. پس اسلحه موسی در برابر فرعون 4 تا پله داشت. 1 رب اشرح لی صدری، 2 یسر لی امری، 2 تاش هم برداشتن وحل لوق دادم لسان یفقهوا قولی. استفاده اکمل میکنه از برادر عزیز مجاهد شریفی و جواد عزیز. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 2 زانو بیان جلو اومده شه برای مدعی، بقیه هم داخل جا بشه. خدا خیرتون بده. شب گریه کردن امشب دیگه، همه دوستان داخل باشه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن.